مباحث مطرح کردیم ندارن، ایشون میتونن یه تست مدفوع از نظر هلیکوباکتر بدن و اگر هلیکوباکتر داشته باشن حتما هلیکوباکترشون درمان بشه.
متشکرم. نفر بعدی لطفا.
شماره 57.
من شبا که میخوابم نزدیک صبح دو میشه خیلی آب داخل دهنم جمع، همیشه معدم درد، کارش میکنم راهنمایی کنید.
خب این خیلی میگن دهانشون پر آب میشه وقتی صبح بیدار میشه،
این به احتمال خیلی زیاد شواهد ریفلاکس دارند. ایشون هم حتما به اصطلاح اون چیزایی که خدمتون عرض کردیم راجع به تغییر سبک زندگی و مدل تغذیهشون حتما باید رعایت بکنن.
بله.
نکته بعد این هستش که قبل از خوابشون 2 ساعت قبل از خواب مایعات مصرف نکنن، تا 4 ساعت قبل از اینکه به بستر میرن جامد استفاده نکنن، یعنی شامشون خیلی زود مصرف بکنن.
درست.
و حتی الامکان موقعی که میخوان دراز بکشن حتما به صلاح توی شیب 30 درجه،
یعنی سر بالاتر،
یعنی یه ذره سر بالاتر باشه که این شانس کمتر میشه و خب اینا رو باید رعایت بکنن تا علائمشون هم بهتر.
متشکرم. نفر بعدی لطفا.
شماره 58.
خب دوباره برم سراغ پیامک. آی دکتر، پیامک زدن به 3881 گفتن که سلام، من یه ماه هست که یه درد خفیف بالای شکمم دارم، وقتی روی صندلی میشینم درد دارم، سرپا یا اینکه دراز بکشم یا حتی فوتبال بازی کنم مشکلی ندارم، فقط زمانی که میشینم این درد خفیف دارم. ضمن اینکه گفتن سونو و سی تی و اندوسکوپی و کولونوسکوپی همه کارا رو انجام دادم، همشون گفتن سالمم، اما کماکان وقتی میشینم روی صندلی این درد خفیف بالای شکم دارم.
خب این بیشتر به احتمال زیاد دردهای پوزیشنی مربوط به جدار در واقع شکمشون هستش، به احتمال خیلی زیاد مربوط به داخل شکم نیست.
بسیار هم متشکرم. بریم سراغ نفر بعد.
شماره 59.
من شبا که میخوابم صبح که بلند میشم اگلوم یه خورده خون میاد، نه که لخته ای باشه، همین یه آب دهنم قرمزه، خواستم بدونم این مال معدمه، مال چیه این اتفاق که میفته؟
معمولا این چیزی که دارم میگم مربوط به خود حفره دهان و سینوس و ایناست.
بله.
یعنی بایستی از نظر دهان و دندان و سینوس ها بررسی بشن، بیشتر به نظر میسه این هستش
مشکل.
داره سورس در واقع گوارشی گوارش. داشته باشه.
متشکرم. نفر بعدی لطفا.
شماره 60.
آی دکتر اینو من نمیدونم تلفظش چیه، بیماری آشالازی. گفتن که سلام صبح بخیر، من آشالازی دارم، هفته اسفند باید برم اندوسکوپی، گفتن آزمایش جدید دادم، فقر آهن شدید دارم و خودسرانه دارم قرص آهن مصرف میکنم، آیا 2-3 روز به اندوسکوپی مونده باید قرص قطع کنم یا نه؟
اون خب مصرف قرص آهن ممنوعیتی نداره، میتونه تا روزی که میخواد اندوسکوپی بشه، تا روز قبل، یعنی تا زمانی که اون قضیه ناشتا بودنشون رو نداره، میتونن قرص آهنشون رو ادامه بدن. ولی مهمتر از اون اینه که چرا اصلا دچار کمکنی فقر آهنن، یعنی از این جهت هم باید ایشون بررسی
بشن. دوباره اون مبحث وراثت و ژنتیک و اینا،
یعنی نه منظور این که مثلا حتما اگر کولونوسکوپی هم نشودن ایشون حتما کولونوسکوپی هم بشه.
متشکرم. نفر بعدی لطفا.
شماره 61.
من یه خانم 65 ساله هستم که ریفلاکس دارم و هلیکوباکتر من مثبته، میخواستم ببینم باید حتما دارو مصرف کنم؟
دارو باید مصرف کنم؟
مهم اینه که این اولا این هلیکوباکتر با ریفلاکسشون ارتباط خیلی مستقیم با هم دیگه ندارن.
بسیار.
اگر هلیکوباکترشون باید ببینید که به چه روشی مثبته، یعنی اگر صرفا یه آزمایش خونه که مثبته که خیلی اهمیتی نداره، ولی اگه آزمایش مدفوعی دادن که هلیکوباکتر مثبته بهترین که یه درمان 4 دارویی مدت 2 هفته انجام بدن.
متشکرم. دوستان مواردی که مربوط به مشکلات معده گوارش هست رو همه رو میتونید با ما در میون بذارید. 3881 شماره تماس مطب 22652103 هستش و پزشکان 88 هم که نشانه متفضای مجازی در اختیار شماست. نفر بعد لطفا.
شما بگید ما میشنویم.
برای ارائه نظرات و پیشنهادات شما در مورد ساختمان پزشکان
162 بهترین مسیر.
تلفن رو بردارید، با شماره 162 تماس بگیرید و در مسیر پیشرفت ساختمان پزشکان همراه ما باشید.
162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خیلی خب، نفر بعدی تا میخواست بیاد تو یه بین مریض پیش اومد. آیه دکتر، راجب نوزادان خیلی این مسئله مطرحه. بعد خیلی از دوستان پرسیدن که بچه های کوچیک ما مثلا وقتی به 2-3 سال هم میرسن از همون اول این رفلاکس شدید رو دارن، به طوری که اصلا نمیتونن غذا بخورن، حتی زمانی که شیرخواره هستن اول موقع غذا کار مثلا به پس دادن غذا، عوق زدن و این داستان ها میرسه. خیلی هم تجربه انواع داروها رو دارن ولی تأثیر نمیذاره. آیا باید بذاریم این دوره بچه بگذره یا باید یه کار دیگه، کار جدیدی انجام داد؟
سوال خیلی خوبیه. یکی از این در واقع مواردی که مستعد کننده ریفلاکس هست اصطلاحاً فتق مری هست. فتق مری یا هرنی هیاتال اصطلاحاً ما میگیم. این هرنی هیاتال یا فتق مری مادرزادیه، یعنی از بعد و تولد این بچه ممکنه درجاتی از فتق مری رو داشته باشه که به صورت حالا یا فتق مری کوچک تا فتق مری بزرگ متفاوته. این در واقع شانس ریفلاکس رو زیاد میکنه که معمولاً بچه‌ها از همون بد و تولدشون بعضیاشون میبینید که شواهد ریفلاکس دارن به خاطر اون فتق است.
و درمانش چجوری؟
درمانی نداره، یعنی اون
مدارای دارویی
باید مدارای دارویی و برنامه غذایی و ایناست. اگر در دراز مدت، یعنی در به اصطلاح ادامه زندگیشون علائم ریفلاکسشون باقی میمونه و به درمانهای طبی و اصلاح سبک زندگی پاسخ نده و فتقشون سایز بزرگ داشته باشه، ما جراحیشون میکنیم.
بسیار هم متشکرم. میخوایم بریم سراغ دوستانی که در پزشکان 88 با ما همراه هستن و سوالاتشون اونجا مطرح میکنن. بچه یه نوبت بدید بریم سراغ
شماره 63.
خب آقای احسان خان رحیمی، خدا حفظ کنه، با بچه‌شون هم عکس انداختن، یه آزمایش فرستادن. آقای دکتر شما نظرتون راجع به این آزمایش بفرمایید. بچه‌ها آزمایشو بیارن پایین، گفتن که نظر دکتر راجع به آزمایش برای کبدشون میخوان. اینو لطفاً بچه‌ها آزمایشا رو بیارن آقای دکتر ببینن. خب این آزمایش FPS و CR و TG
این نیستش. این نه، صفحه قبلش رو لطفاً
صفحه بعدیو بچه‌ها بذارید. یه دونم اینه آقای دکتر.
نه
این که تریگلیسیرید اون بالا
یه ذره کوچیکش میکنم من.
خب این سه تا آزمایش فرستاد، یه صفحه دیگه هم بود درسته. آره و اینا کل مواردی بود که فرستاد. یعنی این آزمایش کارساز نیست؟
نه یه صفحه دیگه بزنید اون صفحه آخر.
کلا همین سه تا بود. یه بار دیگه برگردید بچه‌ها کل سه تا صفحه رو بیاری.
اینو دیدمشون.
یه دونه اینه، یه دونه اینه. اینو دکتر میخوام ببینن.
خب
کلسترول LDL و HDL و این داستان. خب دکتر چیه جواب؟
خب آزمایششون یه مقداری آلکالین فسفاتازشون بالاست. من متوجه نشم چند سالشون هستش.
بالا باید صفحه اول معلوم بشه که ایشون چند ساله هستن. ننوشته اینجا.
خب
ولی میخوره همسن و سال من باشن های دکتر دیگه. چه خب. اینجوری ها
ایشون یه مقداری آلکالین فسفاتازشون بالاست که حتما این آلکالین فسفاتاز
34 6 سال بیشتر گفته.
خب این آلکالین فسفاتازشون بالاست، حتما نیازمند اینه که بررسی بشه که ببینیم منشأ این آلکالین فسفاتاز بالاشون چی هستش. یعنی یه آزمایش تکمیلی میخواد که ما ببینیم که سورسشون، یعنی منشأ این آلکالین فسفاتاز توی کبد یا مجرای صفراوی یا مربوط به استخوانه که با اون چیز مشخص میشه. اون بیلیروبینه یه مقداری بالاشون خیلی ارزشی نداره، نظر تشخیصی مهم نیست، ولی اونو یه بررسی لازم هستش که انجام بشه.
اگه
مشکل مواردشون مشکلی نداشت
و اگه مشکل از کبد و معده باشه بعد اون وقت درمان دارویی
اون وقت باستی نه اون وقت باید یه بررسی اضافه تری بریم، خیلی لوکالیزه بشیم، یعنی خیلی در واقع محدود بشیم،
ریز بشیم توی
ریز بشیم ببینیم که مربوط دقیقاً به چی هست.
خیلی خب ببینیم آریان خان چه فرستادن برامون. گفتن که سلام، با استرس زیاد معده‌ام شروع به سوزش میکنه، علتش چیه؟
البته کلن دستگاه گوارش ارتباط بسیار نزدیکی با مسائل روحی روانی آدم داره. یعنی مسائل روحی خیلی از دردایی که ما توی دستگاه گوارشمون حس میکنیم و احساسش میکنیم اصولا دردهای مربوط به گوارش نیستن، دردهایی هستند که ما به اصطلاح بیشتر متوجه میشیم، یعنی بیشتر مربوط به ایموشنال هست، یعنی مربوط به سیستم در واقع روانی ما هستش. بله. به خاطر همین دستگاه گوارش تحت تأثیر استرس ممکنه علائم مختلفی از خودش نشون بده. مثلا معده ممکنه ریفلاکس رو زیاد بکنه یا درد داشته باشه یا نفخ داشته باشن، یا مثلا توی روده ممکنه یبوست پیدا بکنن یا مثلا اسهال پیدا بکنن. اینها چیزایی هستن که اصطلاحا ما بهش میگیم فانکشنال،
یعنی میفرمایید ایشون برن به لحاظ روانی آرامش پیدا بکنن برای اینکه مشکل
بعد استرسشون کنترل بشه، یعنی با اون کنترل استرس مشکلشون حل میشه.
متشکرم. خب میخوایم بریم سراغ دوست بعدیمون، سرکار خانم آتنا خانم. یه نکته هم بگم، شماره رابطومی سازمان 162 رو حتما در نظر داشته باشید اگر مطلبی بود مطرح بکنید. ببینیم که ایشون چی گفتن. گفتن سلام، پسر من 16 ساله است و گاهی به ویژه صبح ها سر معده‌اش میسوزه و اذیت میشه میکنه، چه کار باید بکنه؟
خب اگر این 16 سالشون هستش، اضافه وزن دارن، حتما اضافه وزنشون رو کنترل کنن، برنامه غذایشون رو اصلاح بکنن، اگر چیزایی که محرک اسید معده‌شون هستش اینا رو استفاده نکنن، پرخوری نکنن. اگر با این اقدامات در واقع مشکلشون حل نشد، میتونن مثلا به صورت کوتاه مدت از قرص مثلا فاموتیدین یا اومپرازول چیزی استفاده میکنن. اگر بهبود پیدا نکردن به پزشک مراجعه کنن.
بسیار خب. رضاخان رجبی که گفتن لطفا پیام منو بخونید ببینیم که مشکلشون چیه. گفتن سلام، روزتون بخیر، برای چکاپ کبد آزمایش دادم، میشه لطف کنید و ببینید آزمایش هم مشکل داره یا نه؟ خب چهار صفحه هم آزمایشه، بذارید دونه دونه های دکتر ببینن آزمایش ها رو. بریم صفحه بعدی لطفا دوستان. اینم بعدی و چند تا صفحه دیگه داریم بچه، فکرم دو صفحه دیگه هم هست. و تا آقای دکتر آزمایش رو میگه یه بار دیگه بگم، اگر دوست دارید که مطلبی رو بگید راجع به برنامه، انتقادی دارید، اگر پیشنهادی دارید و اگر دوست دارید راجع به برنامه صحبت بکنید، شماره رابطومی سازمان 162 هم در اختیار شما، حتما از اون طریق هم میتونید مطالب خودتون رو منعکس بکنید که به دست ما و برای بچه های برنامه سازمون حتما خواهد رسید. دیدم صفحه سوم فکر کنم یک صفحه دیگه هم از آزمایش این دوستمون آقا رضا که گفته بودن آزمایش منو ببینید جواب بدید مونده. بله اینم صفحه آخره.
نه مشکلی خدا رو شکر ندارن آزمایشاتش،
بس به صورت کلی خوبه. آقا رضا خیالت راحت، هیچ مشکلی نداری. و بریم سراغ نفر بعدی، آیدیشون i_12 و حالا بقیه ماجرا ببینیم چی گفتن. گفتن سلام، عذر میخوام من بچه، درد معده همون سوزش معده هست یا نه؟ پرسیدن آیا درد معده آی دکتر همون سوزش معده هست که گفتن من دارم و گفتن که زمانی که اجابت مزاج میکنم رنگش سیاهه ولی در ادامه عادی میشه، آیا این هم مشکلی داره یا نه؟
خب درد معده میتونه به صورت سوزشی باشه یا میتونه به صورت درد تیرکشنده باشه، یعنی در هر حال درد هستش.
درسته.
و اون که مدفوع اولش اگر سیاه و سفت هست معمولا مشکلی نداره، به خصوص اگه یبوست داشته باشن معمولا سیاه رنگ هستش،
اونم مورد خاصی نداره.
ولی اگر شل باشه و مثلا جدیدن اینجوری شده اون نیازمند بررسی هست.
متشکرم. خب دوستان خیلی مطلبم شلوغ، بریم نفر بعدی لطفاً بیان داخل.
شماره 64.
من یه خانم 65 ساله هستم که ریفلاکس دارم و هلیکوباکتر من مثبته، میخواستم ببینم باید حتما دارو مصرف کنم؟
خب این در واقع تکراری بود سوال دیگه، راجع بحث سوال تکراری بود، تلفن نه، چون مشکلات مشابه هستش، بحث هلیوباکتری و در واقع این موارد های دکتر مطرح کردن. نفر بعدی بیان از وقتمون بیشتر استفاده کنیم.
من اینه که اسلیپ معده و یا بایپاس معده برای معده اصلا که الان ضررش کمتره و ضررهای احتمالی عمل برام اگه میشه توضیح بدم.
این داستان اسلیپ معده و بایپاس معده هم یه موردیه که خیلی در واقع میپرسن و ایشون هم سوالشونه که آیا اساسا بده یا نه یا یه شرط و شروطی داره.
خب ببینید، خب حالا خوشبختانه یا متاسفانه تعداد عملهای جراحی تو این زمینه چاقی خب زیاد شده. اسلیف، کاری که تو اسلیف انجام میدن یه قسمتی از معده رو بر میدارن. بله. حجم معده کم میشه ولی فیزیولوژی معده تغییری نمی کنه. یعنی اتفاقی از نظر در دراز مدت به وجود نمیاد. بنابراین این خیلی اسلیو معده سازگارتره به سلامتی ما
تا بحث بایپاس.
بایپاس خب یه قسمت بزرگی از معده برمی‌دارن، قسمت روده رو میارن، یعنی بحث جذب دچار مشکل میشه.
درست.
یعنی جذب املاح و ویتامینا و اینا دچار مشکل میشه و عوارض دراز مدت دارن. حالا اینکه کدوم به اصطلاح
بهتره
اون بستگی به اون آدم داره، یعنی اون بیمار رو در واقع پزشکی که داره این روش رو در واقع میخواد انجامش بده نگاه میکنه به وضعیت و به بی ام آی یا نمای توده بدنی اون آدم و مسائل دیگر رو نگاه میکنه، بر اساس اون انتخاب میکنه که مثلا حالا اسلیو بهتره برای ایشون یا بایپاس. ولی کلیت قضیه اینه که اسلیو معمولا فیزیولوژی به اصطلاح آدم رو به هم نمیریزه. این نکته مهمه. این که آیا ما بهتر انجام بدیم یا نه، خب طبیعتا وقتی چاق هست طرف قطعا عوارض چاقی به مراتب خطرناکتر هستش تا اینکه در واقع عوارض این عمل.
متشکرم. خب بریم حالا دوباره سراغ دوستانی که تو فضای مجازی هستن. از آقای جعفرخان بگیم، فکر می‌کنم از گنبد هم هستن که برام سوالشون رسیدن. گفتن سلام، وقت بخیر، من صبحا میخوام از خواب بیدار شم، سر معده درد دارم، آندوسکوپی که کردم دکتر گفته التهاب معده داری، آزمایش مدفوع هم دادم، مدفوع گفتن هلیوباکتری داری، قرص بیسموت حالا 120 رو هم مصرف میکنن، آموکسیسیلین، و جواب آزمایششون هم فرستادن که شما ببینید آقای دکتر و بگید که ایشون وضعیتشون چگونه هستش. 49 سالشون هست اگه درست بله. بتونم بخونم، اینم که نمونه آزمایششونه در واقع جواب آزمایش هستش.
بله، هلیکوباکتر پیلوری دارن که خب بهتره این که با توجه به اینکه علامتی دارن حتما درمان چهاردارویی به مدت 2 هفته استفاده کنن. بیسموت و آموکسیسیلین به تنهایی کفایت نمیکنه.
خب آقای جعفرخان درمان چهاردارویی. عرض کنم نفر بعدی احسان هستش، ببینیم که چی نوشته برامون. گفتن که سلام، آیا بوی بد دهان میتونه مشکلی از دستگاه گوارش باشه؟
بله، هرچند که بوی بد دهان بیشتر منشأ دهان و دندان و سینوس داره، ولی یه درصدی از موارد ممکنه منشأ گوارشی داشته باشه که میتونه از زخمای گوارشی، دیورتیکولهای گوارشی، ریفلاکس، میتونه همه اینها در واقع ایجاد بوی بد دهان بکنه.
متشکرم. از ببینیم مصطفی چی نوشتن و مشکلشون چیه. گفتن که سلام، مثلا دیدی تو من هر غذایی که میخورم یه 30 دقیقه بعدش به شدت دل درد میگیرم و درون شکمم احساس میکنم که داغ میشه و گفتن که اسهال هم میشم. گفتن آیا باید، یعنی در واقع از شما کمک خواستن که چه بکنم؟
بله حتما، یعنی اگر ایشون بیش از 3 هفته است که این علائم رو دارند و دچار اسهال شدن، حتما نیازمند بررسی هست و حتما باید به متخصص مراجعه بکنه.
خیلی متشکرم از شما دکتر. خب آسانسورم اومد که ما بریم طبقه پنجم. امروز یه خبر اومده بود که 150,000 نفر نرخ تولد افزایش پیدا کرده و از پیشتازی تولد پسرها گفته بود. امیدوارم که همه اونایی که تو طبقه پنجم آماده هستن و منتظر و چشم به راه نوزاد، قدم خیر نوزاد براشون پر از برکت باشه. بریم با خانم مهدی پهلوانی طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
من زینبم، 39 ساله، بارداری پنجمه.
ماهی چندمه بارداری هستی؟
الان 4 روزه میخوام تا 5.
زینب خانم مامان 4 تا بچه است و این روزها 5 فرزندش رو بار داره و جز مامانهای خوشحال و با انگیزه است. گاهی تو سالن انتظار با مامانهایی که اولین بچه رو بار دارن صحبت میکنه و از قشنگی های بچه دار شدن میگه.
مشخص شده جنسیت این فرزند؟
دختره.
4 فرزند دیگه تون؟
یه دختر، 3 تا پسر، یا آخری هم که دختره.
یعنی قراره 2 تا دختر داشته باشین و 3 تا پسر. خودتون چند تا بچه بودید؟
بله ما 5 تا بودیم.
اسم بچه ها رو بهمون بگیم و 5 رو بهمون بگیم مشخص شده.
مریم، اشکان، امیرعلی، امین محمد، نازنین.
همون موقعی که بچه اول رو باردار بودیم و به دنیا اومد نگاهتون چی بود به زندگی؟ دوست داشتین بچه زیاد داشته باشین؟ یه جز اونه بودیم و بینم یکی؟
نه، دوست داشتین بچه زیاد داشته باشین تو زندگی. چرا نه دیگه، همون بازیگوشی شروع راه میرن، احساس تنهایی نمی کنی، احساس بی بچه نمی کنی.
خانم بچه ها نظرشون چی بود وقتی که گفتین که بارداریم و قراردن؟
از دختره بگی تا پسرها دیگه
خوشحال شدن؟
همین کوچیکه زوغ داره که مثلا که به دنیا میاد باش بازی کنه تنهاش نذاره. اینا
چقدر هواتون رو دارن؟
خیلی هوا ما دارن، دستمو میگیرن راه میبرن.
یعنی هم همسرتون هم چهار تا فرزند؟
بله، انقدر هوامون رو دارن که خدا میدونه.
انشالله که به سلامتی دنیا. یا آرزو هم کنیم برای نازنین خانم کنیم؟
انشالله که بچه‌م سالم باشه، فقط همین آرزو دارم.
انشالله.
شماره 66.
الان حدود یکی دو ماه موقعی که غذا میخورم متاسفانه یک ضعف جزئی یا کلی به هم دست میده. بعض وقتا هم دچار ریفلاکس میشم، متاسفانه دچار بیحالی و ضعف میشم. بعد از یه حدود یک ساعت این ضعف و بیحالی رفع میشه. خواستم از آقای دکتر پرسین که مشکل من ممکنه چی باشه؟ همه با غذا خوردن انرژی میگیرن ولی من دچار ضعف میشم، دچار ضعف عمومی میشم.
بفرمایید دکتر.
این شنونده عزیز من متوجه نشدم که سنشون چقده. اگه سن بالا باشه خب ممکنه یه مقداری به اصطلاح بعد از غذا خوردن به خاطر اینکه جریان خون کامل وارد به سر دستگاه گوارش میشه و از جاهای مختلف در واقع بدن متمرکز میشه به گوارش، ممکنه اگر درجاتی از آتروسکلروز عروق داشته باشن دچار این علائم بشن. ولی اگه سنشون پایین تر هستش خب نیازمند بررسی بیشتر هستش و آزمایش های تکمیلی میخواد.
بسیار خب، بریم سراغ نوبت بعدی.
چند سال معده درد دارم، هر روز صبحم امپرادور میخورم، بعد اگه دو روز نخوردم اینقدر معدم درد میاد که نمیتونم چی بخورم. نفت معدم شکمم من نفت میکنه، کیسه صفرم هم سنگ داره. مثلا منم به این خاطره کیسه صفرم سنگ داره چیز معدم همش درد میگیره.
بفرمایید.
اگر دردی باشه که به صورت مداوم درد میگیره و اینکه که دارن فرمایش کردن که اومپرازول میخورن بهتر میشن، نه، اون دردشون ربطی به کیسه صفراشون سنگشون نداره و معمولا سنگشون بدون علامت هست و درد اصولا درد مربوط به کیسه صفرا این تیپی نیست. ولی این که میگن نفخ میکنن و درد دارن، اگر بررسی نشدن حتما نیازمند اینه که بررسی بشن با اندوسکوپی.
بسیار خوب. یه دونه بین مریض داریم. آقای دکتر، گفتن کسی که تیروئیدش رو عمل کرده و برداشته، آیا بوتاکس معده براش ضرر داره یا نه، یا عوارضی خواهد داشت یا نه؟
اگر تیروئیدش رو برداشته و الان داره دارو میخوره،
بله،
و آزمایشاتشون نرماله، یعنی تی اس اچ نرمالی دارن، یعنی اصطلاحا ما میگیم یوتایروئید هستن، نه، اصلا بوتاکس معده مشکلی
نداره. متشکرم از شما آقای دکتر. و کلن آیا عوارض داره یا نه بوتاکس معده به صورت کلی؟
بله، عارضه ای داره، عوارض ممکنه داشته باشه. بله.
مثلا چی دکتر؟
یه سری عوارضی هستش که معمولا کوتاه مدت هستش. آه. مثلا عارضه خود در واقع یه سری عوارض مربوط به تزریقه.
بله.
که خب تو کسایی که حالا مثلا داروهای رقیق کننده خون مصرف میکنن خب ممکنه بیشتر اتفاق بیفته. یه سری از عوارض خود بوتاکسه، مثلا بوتاکس شما تزریق میکنید خود عضلات معده رو در واقع شما فلج میکنید تا به این کار برسین، ممکنه یه قسمتی یا یه درصدی از این بوتاکس جذب بدن بشه،
یعنی اونه وارد
آره، مثلا ممکنه تنگ نفس ایجاد بکنه، ممکنه یوست ایجاد بکنه، بله، ممکنه اسهال ایجاد بکنه، ممکنه نفخ ایجاد بکنه، شانس ریفلاکس ممکنه بیشتر بکنه. ولی این معمولا کوتاه مدت هستش، معمولا تا دو سه هفته اول این اتفاق میفته. ولی یه درصدیش هستش که ممکنه که مثلا مثل نفخ و بوی بد دهان و ریفلاکس و اینا تا زمانی که مثلا طرف اثر بوتاکس توی بدنش هست ممکنه اونم وجود داشته باشه.
متشکرم.
ولی عوارض جدی و به اون شکل نداره.
خیلی ممنونم. متشکرم. از شما می‌خوایم کم کم بریم سراغ دوستانی که تو فضای مجازی با ما همراه هستن و الان دارن تصویرهای دکتر رو هم می‌بینن. سلام میگم، خدا قوت به همه شما که اونجا هستید. سوالات اونجا رو هم مطرح خواهیم کرد. من اجازه دارم یه پیامک هم بخونم حالا بدون نوبت. آقای دکتر، دوستی هم پیامک زدن، گفتن که من 2 ساله به خاطر سوزش شدید معده لانزوی 15 می‌خورم و گفتن آیا در طولانی مدت خوردن این قرص آدمو دچار مشکل می‌کنه؟
اینم سوال خیلی خوبیه. مصرف در واقع خانواده در واقع پنتوپرازول و سلنزوپرازول اینا در دراز مدت عارضه ای نداره، به جز 2 مورد هستش. یکی این که ممکنه در مصرف دراز مدتش مقدار منیزیم خون پایین بیاد،
بله.
و یکی هم سطح ویتامین B12 کاهش پیدا کنه که اینا رو هم میشه چک کرد اگر لازم هستش و اونا با مصرف دارو بهتر میشه.
متشکرم. خب رفقایی که پزشکان 88 رو تو فضای مجازی میشناسن الان دارن زنده و مستقیم ما رو میبینن و میشنون، تصویر دکتر رو هم میبینن. بقیه دوستانم اگر سوال و مطلبی دارن میتونن بیان به پزشکان 88 و اون رو بپرسن. ایمان خان شفازاده سلام بر شما، نوشید پیام منو، سوال منو بخون، سوالتو نفرستید، سوالتو بفرست تو دایرکت، تو میگم دایرکت سوالتو بفرست تو فضای مجازی تو بپرسن و از آقای دکتر جوابش بشنویم. آقای دکتر، گفتن 54 سالمه و سمت راست شکمم درد خفیفی داره، یه نوعی از سوزشه، تا حالا البته دکتر نرفتم، گفتن آیا باید کاری انجام بدم؟
چند وقته این علائمو دارن؟
نگفتن چند وقته که نلم میدارن، ولی گفتن سمت راست شکم درد خفیفی داره و گفتن تا حالا دکترم نرفت.
اگر ایشون مثلا بیش از 3-4 هفته است که این درد رو دارن تجربه میکنن و درد اذیتشون میکنه، حتما لازم هستش که دکتر گوارش مراجعه بکنن و
بررسی بشه. آقای محمد خان و محسن خان سلام به شما که آمدید. آقای دکتر، پرسیدن که خیلی گرسنه نمیشم در طول روز و شاید روزی یه بار مثلا غذا بخورم و یه دفعه گرسنه بشم، ولی گفتن با همه این احوال تا بوی غذا رو حس میکنم دیگه اصلا نمیتونم غذا بخورم، حالت تعب بهم دست میده.
اینم سنشون رو نگفتن؟
نه سنشون رو
خب نگفتن. این بهتره که تست مدفوع انجام بدن از نظر هلیکوباکتر پایلوری و از این جهت بررسی بشن اگه سنشون پایین هست. یه سری آزمایش تکمیلی هم لازم هستش که اونها رو انجام بدن.
بسیار خوب. پرسیدند تو فضای مجازی نشانه ما پزشکان 88 که این که آقای دکتر توی نور خورشید یا مخزن تو ماشین و نگاه کردن به گوشی توی ماشین و اینا حالت تعب میگیریم، آیا مربوط به معده میشه یا مشکلش به معده ارتباطی نداره؟
نه به معده ارتباطی نداره.
بسیار متشکرم. این هم دوست دیگری پرسیدند که چی گفتن؟ ها گفتن سلام ببخشید، من بعد از غذا خوردن دوباره احساس گرسنگی دارم، یعنی شاید منظورش اینه که سخت سیر میشن دیگه، احساس گرسنگی رو دارن، چه کار باید بکنن؟
خب یکی از چیزها این هستش که معمولا مثلا سرعت مصرف غذاشون تنده، یعنی تند غذا میخورن.
باید آرامتر
غذا بخورن، حداقل مثلا 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه تا اون احساس سیری رو بهشون دست بشه.
چقدر سوال داریم، تونتون بپرسم. من گفتن که علیرضا گفته های آنزیم های کبد با مصرف قرص آتروستاتین به هم میریزه در طولانی مدت،
ممکنه مقداری سطح آنزیم ها رو بالاتر ببره.
بسیار خوب. گفتن که از آقای دکتر آقای رحیم خان پرسیدم بپرسید وقتی که یه چیزی رو تون تون میخورم معده‌ام میسوزه، علتش معلومه دیگه، تون تون غذا خوردن.
باید
آیه رحیم خان افتخاری آهسته تر کمی. رضا چی پرسیده؟ گفته 45 سالمه، بعضی وقتا قفسه سینه و گلوم در واقع خشکی میاره و احساس درد میکنم، آیا به مشکل معده مربوطه؟
ممکنه ریفلاکس داشته باشن
ایشون. هم ریفلاکس
اگر بررسی قلبی بکنن، اگر درد قفسه سینه ندارن، اگر بررسی قلبیشون منفی بود ریفلاکس.
بسیار. سوال ایمانو که حتما بپرسم چون راجب خانومشون هست. گفتن سلام، من خانومم 32 سالشه معده درد داره، قبلا رفتیم دکتر آزمایش هم دادیم، گفتن میکروب معده داره، در ضمن مادر خانومم سابقه سرطان روده داشتن و فوت شدن تازگی ها، قرص نولپازای 40 هم میخوره و خلاصه از شما خواستن که راهنمایی کنید.
اگر سن خانومشون بالای 40 سال هست حتما نیازمند کولونوسکوپی هم هستن، به خاطر سابقه خانوادگیشون حتما کولونوسکوپی لازم است انجام بده.
متشکرم. سوال رامینم بپرسم، گفتن 2 سال پیش درگیر سرطان معده شدم، شیمی درمانی کردم، عمل کردم، آیا تومور برمیگرده؟ 45 ساله هستم.
اون بستگی داره به استیج در واقع اون کانسری که داشته، بر اساس اون استیجش ما شانس در واقع اودو تخمین میزنیم که آیا وجود داره یا نداره.
متشکرم، ممنون. بدم یه سوال دیگه هم سریع بپرسم. گفتن چند وقت بعد خوردن باقالی و قرمه سبزی معده‌ام درد میگیره، آیا حساسیت پیدا کردم؟ 60 ساله است.
نه، حساسیتی نیستش، احتمالاً اون غذاهای پرچربی هستش که شانس ریفلاکسشون رو بیشتر میکنه.
خیلی متشکرم از شما های دکتر. کلی هم سوال باقی موند. جناب های دکتر حسین ضیایی فوق تخصص گوارش و کبد، ممنونم که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، منم خیلی خوشحال شدم. ان شاءالله که مجموعه مباحث امروز باعث افزایش سطح آگاهی شنوندگان شده.
ان شاءالله، متشکرم و ممنونم از همه شما دوستان و رفقا و شنوندگان که با ساختمان پزشکان رادیو جوان زنده و مستقیم همراه بودید. ان شاءالله تا شنبه که دوستان و همکاران من با شما همراه خواهند بود، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.